بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صدق الله العلی العظیم. توسل میگیریم به خود سوره مرسلات. سوره مرسلات از اون سوره هاست، از اون سوره های مهجور قرآن هست. سوره مرسلات از اون سوره هاست که قرار دنیا آخرت همه رو نجات بده، اما تقریبا میشه گفت همه غافلن ازش. همینجا توسل میگیریم به ساحت مقدس خود سوره و شریک نازنینش آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و التماسشون میکنیم عاجزانه و خالصانه و عاشقانه که دستمون رو بگیرن همین الان حق این سوره ادا بشه، هرچند میدونیم تا خودش نیاد حق این سوره ادا نخواهد شد. به دلمون بندازن، به دل افاضه بکنن انشاءالله نور سوره رو، و دنیا و آخرت بتونیم با این سوره محشور باشیم و نونش رو بخوریم. صلوات بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل کعدان. سوره مرسلات چهار سیاقیه. سیاق اول آیه یکم تا پونزدهم، سیاق دوم آیه 16 تا 28، سیاق سوم آیه 29 تا 45، سیاق چهارم آیه 46 تا 50. خود سیاق اول رو که شروع بکنیم مشخص میشه فضای سخن چی هست. با همه وجود پای درسش میشینیم ببینیم که درد ما چی هست که قرار این سوره درمان بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفا. و المرسلات سبک و سیاقش سبک چیه؟ چه اسلوبیه؟ قسم. درسته؟ ابتدای سوره با قسمی داره شروع میشه که این قسم رو خدا داره به چه افرادی یاد میکنه. و المرسلات کیا هستن؟ فرستاده شوندگان. کیان؟ چون الف و ت داره معلوم میشه که پیامبران نیستن. کیان؟ ملائکه، فرشته ها. فرشته ها هم نه اینکه زن باشن یا دختر باشن، چون خود کلمه ملائکه مؤنث هست، الف و ت تأنیث میگیره، نه اینکه خودشون مؤنث باشن. ملائکه چیه جنسیتشون؟ نورن، از نور آفریده شدن. جنسیت به معنای مذکر مؤنث ندارن. چرا؟ چون اصلا ماده نیستن، مجردن. اونی تذکیر و تأنیث بهش بار میشه که چی بشه؟ که ماده باشه. والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، قسم به فرشته هایی که فرستاده شدن. معلوم میشه که مستقل کار نمی کنن. از طرف کی فرستاده شدن؟ خدا. مرسلات عرفا، عرفا رو دو جور معنی کردن. یکی این که پی در پی فرستاده میشن، یکی هم این که یال اسب وقتی که اسب با شدت حرکت میکنه چجوری تکون میخوره، یعنی اون موجی که میفته توی اون یال اسب، میگن که عرفا این معنا رو میده. یعنی فرشته ها اینجوری گسیل میشن از طرف خدا، فرستاده میشن. و ناش فلعاصفات اسفا. خب اون فرشته هایی که پی در پی فرستاده میشن مثل چی هن؟ مثل آصفه هستن، یعنی آصفه تندباد توفنده رو میگن. بعد اصفه هم که اومده از ماده اسم دارش کار میکنه، دوباره شدتش رو داره نشون میده، یعنی اونقدر با سرعت و شدت میان که چی میشن؟ میشن فلعاصفات اصفا. بعد میان برای چی؟ و ناشرات نشرا، میان که نشر بدن. چی رو نشر بدن؟ معلوم میشه یه چیزی آوردن برای رساندن، درسته؟ آصفات یعنی مثل تندباد حرکت میکنن، انقدر حرکتشون تند و شدیده که خدا وصف کرده مثل تندباد میمونن. و ناشرات نشرا، میان چیکار کنن؟ نشر دهنده هستن. حالا بیشتر توضیح میده، فلفارقات فرقا، فرق میذارن یعنی چی؟ یعنی پراکنده میکنن. قرآنم فرقناه لتقرأه علی الناس، یعنی قرآنی که نازل میشه تو تنزلش مراحلی رو طی میکنه که این مراحل تنزیل قرآن به دست ملائکه رو خدا داره تو این صفات بهش اشاره میکنه. اول قرآن چیه؟ نوره، جعلناه نورن. خب حقیقت قرآن نوره. بعد چی میشه؟ بعد میفهمد احکمت، محکمش میکنیم، یعنی اون نور رو محکم میکنیم و گره میزنیم یه جوری که محکم میشه، برای چون میخواد تنزیل پیدا بکنه، چون میخواد تبدیل به حروف و کلمات بشه. اون حقیقت نور رو خدا اول میفهمد احکمت، محکمش میکنیم. بعد میفهمد فصلت، یعنی تفصیلش میدیم، تفصیلش میدیم یعنی گستردش میکنیم، اون چیزی که گره خورده و محکم شده رو بازش میکنیم. بعد مرحله بعدی فرقناهوه، یعنی فرق میذاریمش، توی اون فرق ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شاخه شاخش میکنیم، گسترش دادنش به صورت چیه؟ دسته بندیش میکنیم، دسته دسته میکنیم. بعد از این فرقناهو اون وقت قرآن به لفظ در میاد و میتونه چی بشه؟ در اختیار بشر قرار بگیره، قابل فهم برای بشر بشه. اینکه تو سوره واقعه هم میفرماد که فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، این مراحلی هست که توی قرآن با استفاده شده که چیه؟ مراحل تنزیل قرآن هست. حالا اینجا هم که خدا میفرماد و ناشرات نشرا، و ناشرات یه جورایی همون فصلت یعنی تفصیل دادنشه، و فل فارقات فرقا اون مرحله چیه؟ فرق گذاشتن و دست دست شدنشه که بعد میخواد به ذکر تبدیل بشه، فل ملقیات ذکرا، یعنی به این مرحله که برسه دیگه چی میشه؟ دیگه ذکر شده و اون وقت القا میکنن فرشته ها چیو؟ ذکر رو. پس این وحی رو خدا از طریق این فرشته ها به این صورت خدا نازل میکنه. اما اون سرعت و شدت و ایناشون هم تو ذهنتون داشته باشین ها. چرا خدا این صفات رو آورده برای فرشته ها؟ معلوم میشه که امر خیلی مهمی هست این قضیه. ما وقتی یه کار خیلی مهم داشته باشیم بدو بدو میکنیم، یعنی هم انگیزه خیلی مهمه، همچی خود اون هدفی که قراره بهش برسیم با اون کار، به خاطر همین تمام تلاش و توان و انرژی و سرعت رو به خرج میده برای اینکه اون کار زودتر و به بهترین نفع انجام بشه. شما یه دقتی بکنید توی این ارتباطی که این چند تا جمله با هم دیگه دارن، یعنی وصفی که خدا از فرشته ها میکنه اینجا چیه؟ اول با واو قسم میاد که معلوم بشه این ما داریم سوگند یاد میکنیم، یعنی قسم به فرشته هایی که فرشته های القا کننده ذکر هستن که این صفات رو دارن. حالا اولی واو اومده، دومی فاه، دوباره واو میشه. این چی رو میخواد برسونه؟ اون فا زیر مجموعه اون واو میشه، یعنی فا اومد که اون واو رو توضیح بده. الان جمله فل آصفات اصفا داره چی رو توضیح میده؟ مرسلات عرفا رو، عرفا بودن مرسلات رو داره توضیح میده. خب این عرفن بودن مرسلات شد چی؟ فالعاصفات عصفا، یعنی اون سرعت و شدتشون. حالا جمله بعدی در عرض جمله قبله، حالا فرستاده شدن که چیکار کنن؟ نشر بدن آنچه را که باید نشر بدن و حسابی هم انجام میدن، یعنی تمام و کمال. چرا دیگه؟ قسمه، منتها عطف به همه، یعنی ما یه مجموعه قسم داریم و قسم به اونهایی که فرستاده شدن که چیکار کنن؟ نشر بدن، نشر بدن و فرق بزنن. حالا فا دوباره اومد، یعنی چی؟ دوباره زیر مجموعه ناشراته، یعنی داره مراحل همون نشر که قرار برسه به القاء ذکر رو توضیح میده اونها. به خاطر همین دیگه واو نمیاد، یعنی ما اینجا دو تا قسم داریم. دقت کردین؟ درسته فلاسفات اینا همه قسمه، تو ترجمه هم اگه ما دونه دونه بیاریم قسم اشکال نداره، چون همش اومده برای تأکید کردن، یه مجموعه قسم هست. اما این که یه جا واو اومده یه جا فا، دلیلش اینه فا وقتی بیاد میخواد قبلی رو توضیح بده، مراحل وحیه. ولی وقتی واو بیاد در عرض همه، یعنی مرسلات اومدن چیکار کنن؟ همون کسایی هستن که دارن نشر میدن. توصیفی که خدا میکنه از ملائکه وحی میاد تا میرسه به فلملقیات ذکرا. خب حالا جمله بعدی دیگه توصیف ملائکه نیست، توصیف چیه؟ ذکره، عذرن او نذرا. یعنی حالا اون ذکری که اینها القا میکنن چه صفتی داره، چه خصوصیتی داره؟ اولا عذر، دوما نذر. معلوم میشه چون یا اومده وسطش، معلوم میشه که برای بعضیا عذره، برای بعضیا نذره. حالا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ عذر با تجربه مطالبی هم که بعدن میاد که حالا بهش رسیدیم، اینو اینجا یادداشت کنید که بعدن باش کار داریم که بیشتر توضیح داده میشه، متوجه میشیم که اومده قرآن انذار بده کیا رو؟ کافران رو. خب یعنی کسایی که نمیخوان بپذیرن حرف رو، قرآن با چی میاره تو را؟ با انذار. پس معلوم میشه که عذر مال کیاس؟ مال اونایی که میپذیرن. نذر مال اونایی که نمیپذیرن ذکر رو وقتی القا شد، اما عذر مال اونایی که میپذیرن. حالا چجوری؟ به چه معنا؟ قرآن برای افرادی که میپذیرنش عذره. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه شخصی بیاد قرآن رو بپذیره، اون دنیا پیش خدا عذرش پذیرفته است اگه عذری بیاره. یعنی من پذیرفتم، تلاشمو کردم، اما ممکنه تمام و کمال انجام نشده باشه. اونجا خدا اون عذر رو میپذیره. به خاطر همین فهمیده که کسانی که ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، نکفر عنهم سیئاتهم. یعنی ما دیگه بقیه اون سیئاتشون رو میبخشیم. چرا؟ چون دیدیم که پذیرفت و تلاش کرد که طبق اون چیزی که فهمیده عمل بکنه. کاستی ها شما عذرش رو میپذیریم در کاستی ها. مثلا ممکنه من میدونم الان بعد یه کاری رو انجام بدم ولی توان جسمی ندارم، اینجا عذر رو خدا میپذیری. نمیگه چرا؟ چون میدونستی با اینکه این کار بعد بکنی نکردی. یا اینکه یه لحظه دچار غفلت شدم، نمیخواستم اینطوری بشه، یعنی تلاشم این بود که نشه و شد. اینا رو خدا اسمشو گذاشته لمم تو سوره نجم و فرموده که هر کی لمم انجام بده، کسانی که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش هستن، من لمم هاشون رو میبخشم، یعنی عذرشون رو میپذیرم. خب پس این ذکری که خدا آورده چیه؟ عذره، برای کسانی که میپذیرن اون ذکر رو، و نذر هست برای کسانی که نمیپذیرن. این مجموعه قسم تا اینجا اومد که چی رو تأکید بکنه؟ هنوز جواب قسم رو نخوندیم. وقتی ما قسم رو جواب داریم، باید نقطه توجهمون بره رو چی؟ بره رو جواب قسم. حالا جواب قسم رو که بفهمیم و بفهمیم نقطه توجهی که باید پیدا کنیم چی هست، اونجا فضای سخن رو میفهمیم. انما تو ادونه لواقع، قسم به فرشته های نازل کننده وحی که القا میکنن ذکر رو با اون سرعت و شدت و تمام و کمال وظیفه رو کامل انجام میدن که این ذکر القا بشه، عذر و نذر برای شماها بشه. قسم به اینها که انما تو ادونه لواقع. انما اینجا یعنی چی؟ قطعاً آنچه وعده داده شدید حتماً واقع است. ببینید چقدر این کلام تأکید داره. انما رو اینجا باید جدا در نظر بگیرید، یعنی با اون انمایی که حصر میاره و به معنای فقط هست اینجا فرق میکنه. این نیست، اینه. قطعاً آنچه، اینا رو اصطلاحاً میگن که غلط‌های نوشتاری قرآن. اینا رو بعداً تو کتابت قرآن اشتباه نوشتن، وگرنه نباید یه کلمه دیگه تبدیل به یه کلمه دیگه بشه تو نوشتن. اینو باید جدا مینوشت، ولی این شکلی نوشته، منتها نباید باعث بشه ما اشتباه بفهمیم. انما تو ادونه لواقع. حالا چقدر تاکید داره این کلام؟ ببینید یه مجموعه مفصل قسم داریم که به هر تعدادی که اون قسم ها تکرار میشن تاکید مضاعف میشه، بعد دوباره انا آورده که خودش در جایگاه، یعنی تو مرحله قسمه. چجوری میگن؟ تو لول قسمه. یعنی یه جورایی اونقدر تأکید داره انا که به اندازه قسم میشه در نظرش گرفت. بعد دوباره لام مفتوح هم آورده، قسم اومده برای تأکید، دوباره انا برای تأکید، لام برای تأکید. چرا انقدر لازمه این کلام مؤکد بیان بشه؟ فضای سخن رو میخواییم کشف کنیم. آره. پس معلوم میشه که الان درد مخاطب سوره مرسلات چی هست؟ تکذیب وعده هایی که اومده تو چی؟ فالملقیات ذکرا، اون قرآنی که نازل شده حاوی وعده هاییست درباره چی؟ قیامت که میاد الان اسمش. پس معلوم میشه این مخاطب نمیخواد بپذیره که لازمه انقدر خدا بیاد قسم یاد بکنه و سوگند بخوره و تأکید بیاره توی کلام. وقتی ما یه چیزی میگیم راحت مخاطبمون میپذیره، هیچ وقت قسم نمیخوریم، درسته؟ کی قسم میخوریم؟ وقتی میدونیم که اون شک داره، اون هرچی بگیم نمیپذیره، مجبور میشیم که با یه کلام بیایم تأکید ایجاد بکنیم. پس اینجا انما تو ادون لواقع شد جواب قسمی که باید نقطه توجه ما قرار بگیره. حالا اون چیزی که شما وعده داده شدید که حتما واقع می شود، یعنی شکی تو وقوعش نداشته باشید. اینجا خدا میخواد تکلیف مخاطب با وقوعش، حتمی بودنش چی بکنه؟ روشن بکنه. حالا گوش بدید بهتون بگم که وقتی اتفاق بیفته چه خواهد شد. فاذا النجوم طمست، پس هنگامی که اون وعده بیاد واقع بشه، پس در آن هنگام هست که ستاره ها چی میشن؟ تاریک میشن، محو میشن، از بین میرن. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت، آسمان چی میشه؟ شکافته میشه، از انفجار هست. خود فرج یعنی چی؟ گشایش، یعنی باز میشه آسمان. معلوم میشه الان یه تیکه است، ما نمیفهمیم. معلوم میشه الان یه تیکه است و خیلی هم محکمه. ما چون نمیبینیم اون مولکول ها و ذراتش رو، فهم میکنیم هیچی نیست. یعنی ما هوا رو چیز حساب نمی کنیم، در صورتی که همون هوا اگه الان به ما نرسه میمیریم. پس هست و چیز محکمی هم هست آسمان. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. حالا این یه تیکه آسمان چی میشه وقتی اون وعده بیاد؟ شکافته میشه. چه خواهد شد دیگه خدا میدونه. و اذا الجبال نصفت، و در اون هنگام هست که کوه ها به حرکت در میان. کوها چی میشه که کوها به حرکت در میان، یعنی چه اتفاقی براشون میفته؟ ریز ریز شدن حتما قبلش، یعنی اونقدر اون لرزه شدیده که باعث قطعه قطعه ریز ریز شدن اون کوههای به این محکمی میشه. بعد که این لرزش ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ دوباره همون ذره ها هم دوباره تبدیل به ذره های کوچکتر میشن، به جایی میرسه که میفهمد فکانت هباء منثورا یا منبثا، یعنی یه چیزی که مثل این غبار پراکنده در هوا میشه. حالا اینجا فرموده تو یه جمله فرموده و اذا الجبال نصفت، هنگامی که کوها به حرکت در بیان، یعنی اوج عظمت این حادثه که واقع هست رو شما در نظر بگیرید. همه سرش تو همینه، تو همینه که بترسیم، همه سرش تو همین ترسیدن است. که اگه از ترس اگه ترس از قیامت در وجود ما نباشه هیچ اتفاقی نمیفته تو این که بخواد کمک ما بکنه تو بندگی خدا. من اگه از قیامت نترسم چی میخواد موتور ترمز من بشه؟ یعنی اون ترمز من بشه برای اینکه همینجوری هر کاری انجام ندم؟ اون ترس است که باعث میشه دیگه، وگرنه اونقدر هی از بهش گفتن حرکت ایجاد نمیکنه. درسته؟ الان شما نتیجهشو تو خود بچه‌هاتون دارید میبینید. وقتی خیلی زیاد هی تشویق بشن بچه‌ها براشون بی‌مزه میشه، اصلا دیگه موتور حرکت نیست، اصلا براش اهمیتی نداره دیگه. اینه که خدا هی برای اینکه این انسان کافر مکذب رو بیاره برا هی نگفته که بیاید همین براتون بهش، نه خیلی خوبه اگه بیاید، هیچ وقت خدا اینجوری نگفته، همش ترسونده. چرا؟ چون اون ترس باعث ترمزه در برابر انسان ولنگاری که لیفت جور امامه، همش دنبال آزادیه، همش دنبال اینه که موانع رو برداره، چارچوب ها رو برداره، پا رو قوانین بذاره. همین الان ما میریم جلوی چراغ قرمز، اونجا متوقفمون میکنن به زور، تایی دلمون دوست داریم که باز باشه راحت بریم، درسته؟ به یه سرعتگیر که میرسیم همچنین اینگاه حالمون گرفته میشه، کاش نبود میتونستیم راحت گازشو بگیریم بریم. چیه اینا کاشتن آخه وسط خیابون حال آدم میگیره، سرعت آدم رو کم میکنه؟ لازمه سرعت این انسان در ولنگاری گرفته بشه. این ترس چیه؟ اون سرعتگیر است که حتما لازمه باشه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ وقتی ستاره ها محو میشن، آسمان شکافته میشه، کوها به حرکت در میان، و اذا الرسل اقتت، برای رسول، رسول اینجا منظور کیان؟ پیامبران. اینجا شما مذکر اومده، اینجا منظور پیامبران هستن. برای پیامبران تعیین وقت میشه، اقتت. برای چی تعیین وقت میشه؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یعنی چی؟ یعنی همه پیامبرانی که ما فرستادیم چیان؟ شاهدن علیکم، و هر کدوم بر قوم خودشون شهادت میدن که من پیامبر این بودم، حجت تو رو به این رسوندم، این کار رو کرد در برابرش. دونه دونه افرادا همه رو، برای بعضی ها شهادت میشه شفاعت، به لح میشه، برای بعضی ها علیه. مطمئنم باشیم که با کسی تعارف ندارم، با هیچ کم فامیل نیستم. هر پیامبر برای امت خودش. خب پیامبر خاتم مال کیاست؟ مال همه است. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، پیامبر خاتم برای همه شهادت میده. حالا و ای در رسل و اقتت، خود همین آیه جا داره آدم بشینه ساعتها التماس کنه به خاطرش. هممون این روز رو خواهیم دید، بلا شک. چرا بلا شک؟ اون همه قسمو که الکی نیاورد، انما تو ادون لواقع. ما رسول فرستادیم، شاهده بر شماست. همین الان آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه که وارث نبوت پیامبر هستن و جانشین اون رسول هستن، همین الان شاهد بر ما نیستن؟ هر لحظه. روایت خیلی معروفی هست، آقا فرمودن که ما یک لحظه حتی از حال شما غافل نیستیم، حتی یک لحظه. خب اینا باید یه جایی تجلی پیدا بکنه، اون شهادت، چون اون دنیا میشه تجلی این دنیا. لحظه هایی که ایشون شهادت داده به من، اونجا دیده خواهد شد. تعیین وقت میشه، هر کدوم میان دونه دونه به تک تک افراد شهادت میدن، هر کدوم با شرایطی که داشتن، با خصوصیاتشون، با مواهبی که داده بود خدا بهشون، با امتحاناتی که داشتن، هر کدوم عکس العملشون چی بوده. هر کی با خودش مقایسه میشه، چون قرار نیست یکی با اون یکی مقایسه بشه. خدا یه میزان داره، یه محک داره، هر کیو با شرایط خودش مقایسه میکنه. اینه که ما الان اگر همدیگر رو با هم مقایسه بکنیم، جز هلاکت هیچی در انتظارمون نیست. هی خودمون رو با هم مقایسه بکنیم، بچه خودمون رو با بچه یکی دیگه مقایسه بکنیم، شوهرمون رو، حالا اسم این شوهر رو نمیخوایم بیاریم، هی میاد، شاید درده ها، شاید درده، خدا میخواد درمان بشیم. یه دردی هم هست که مثل از کرونا به نظر من سرعتش بیشتره توی منتقل شدن. کافیه چند تا خانوم پیش هم بشینن چند لحظه. مذهبی و غیر مذهبی هم متاسفانه هیچ فرقی ندارن تو این قضیه. انگار ما یه جای دوره تدبر داشتیم، اذان شد رفتیم نماز خونهشون نماز بخونیم. من گفتم خب این، من اونجایی که وایستادم چند تا از اینا نشسته بودن داشتن مباحثه میکردن، نمیگم کجاست ولی شما بدونید که خیلی جای مذهبی بود. بعد گفتم خب الان اذان شد اینا پامشن میرن دیگه قاعدتا، من اونجا وایستادم که نماز ببندم، نمازم بستم اینا نرفتن. حالا من دارم نماز میخونم، تا آخر نماز من شما فهم کنید اینا چی گفتن. شوهرم مادر شوهرم، شوهرم مادر شوهرم، کلام رو از زبان هم میقاپیدن. یعنی ای تو مادر شوهرت اینجوریه، من مادر شوهرم اینجوریه. بعد بچه هایی که الان من حجابم چجوریه، مثلا اونا خیلی بهتر از من اینطوری، بچه های اینطوری مون. ببینید درد اینه، خداییش نباید بترسیم. همه اولین نفر خود ماها باید بترسیم از روز قیامت، که اون رسول به من تنهایی براش وقت قرار میده، خدا بیاد اونجا من اونجا شهادت بده، اعمال من به عکس العمل من در برابر این قرآنی که نازل کرد خدا، نسبت من چی بود با این قرآن، چجوری برخورد کردم باش تو زندگی، آیا واقعا قرآن برای من اون دنیا عذر هست؟ یعنی جوری باش معامله کردم که دیگه بقیهش دیگه شفاعت باشه؟ یا نه هنوز تکلیفم روشن نیست با این قرآن؟ و ای در رسول و آقتت، خیلی جمله عجیبیه، بی نظیره در قرآن، بی نظیره در قرآن این جمله. حکایت از دقتی که خدا تو این برنامه داره میکنه. یعنی کلی نگفته که حالا رسولان میان شهادت میدن، گفته تعیین وقت میشه براشون. این خیلی دیگه ترس داره، خیلی دیگه ترس داره. پناه میبریم به خدا، همین الان پناه ببریم، همین الان قلبا با همه وجود پناه ببریم. خدای ما پناهنده درگاه تو هستیم، خودت ما رو نجات بده. لعیه یومن اجلت، چه روزی داره انتظار این حوادث رو میکشه؟ قراره تو چه روزی اتفاق بیفته این حوادث؟ اجلت از عجل دیگه، لکل امت اجل، یعنی سرآمد زمان عجله. حالا میگه لعیه یومن اجلت، یعنی کدوم روز هست که قراره دیگه زمان تمام بشه، زمان این برسه، این اتفاقات کی قراره بیفته. بعد خدا جواب میده لیومل فصل. صفتی که خدا اینجا میاره برای قیامت خودش کلی حرف داره. روز فصل، روز فصل یعنی چی؟ روز جدایی. پناه بر خدا از روز جدایی. و ما ادراک ما یوم الفصل، تو چه میدانی که چیست آن روز فصل، آن روز جدایی؟ یه چیزی داریم میگیم فقط تو بترسی. جدایی بین چی؟ همون افرادی که الان مخاطب ذکرن و قراره برای یه گروهی عذر باشه، برای یه گروهی نوز. خب این گروه ها باید جدا بشه دیگه، صف بندی ها باید جدا بشه. الان این صف بندی ها چیه؟ معلوم نیست. الان همه آدم ها اینه هم دارن کنار هم زندگی میکنن. ما از روز ظاهر هر شخص نمیتونیم تشخیص بدیم که این آیا متقی هست یا مکذب. میتونیم؟ خب پس اون روزه که صفها جدا میشه. تو پرانتز یه چیز رو بهتون بگم، برای همیشه هر وقت قرآن میخونید صفات روز قیامت رو میبینید، مطمئن باشید درجه ای از این صفات قطعا روز ظهور اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون ظهور قیامت صغراست. یعنی قبل از اینکه ما قیامت رو ببینیم، قبلش یوم الفصل ما کی هست؟ ظهوره. تو ظهور صفها جدا میشه. قرار نیست همین طوری همه در هم، یکی مؤمن یکی منافق یکی کافر با هم در هم زندگی بکنن. کاملا صفها جدا میشه و اون افرادی که میمونن در معیت امام، دولت کریمه حق رو برپا میکنن و زندگی میکنن در اون دولت کریمه، کیا هستن؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، فقط بنده های صالح خدا هستن. یعنی زمانی بعد از ظهور که گذشت که جنگ شد، البته این جنگ هایی که قرار بشه بیشترش قبل ظهورها، یعنی که نباید بترسیم از جنگ، چون تا جنگ نشه که معلوم نیست چی بشه. این جنگ ها نتیجه اعمال خود انسان هاست که اتفاق میفته و بلاهای قبل از ظهور. بعد از ظهور یه زمانی دوباره به جنگ حقیقی، نبرد حقیقی بین دو جبهه حق و باطل میگذره و دیگه تمام میشه. دیگه همه تکنولوژی ها از کار میفته، فقط امام زمان. هر کی پشت سر امام زمان بیسته اون روز پیروزه، هر کی پشت سر امام زمان نیسته لنگ بزنه عقب بمونه تمام. معلومه که اختیاریه، اون موقع هم امتحانه دیگه، یعنی فرصت میده خدا. اتمام حجت یعنی همین، حجت میفرسته، حالا به تو دیگه آخرین مهلت رو میده. چون دیگه حجت آخر که بیاد، چون به چشم همه میبینن دیگه، اتمام حجته، تمام میکنه خدا حجتش رو. والله متم نوره، یعنی اون موقع دیگه تموم میشه همه چی. چون وقتی تا وقتی اتمام حجت نشه که نمیشه که جدا بشه، اون وقت دوباره هنوز خدا باید فرصت بده برای امتحان و ابتلا و اینکه هر کی خودش بخواد راهو پیدا بکنه. وقتی ولی اتمام حجت که شد دیگه عذاب میاد کسی نپذیره. پناه میبریم به خدا. این سوره از اون سوره هاست که هی باید پناه ببریم. تازه هنوز مونده ترجیع بند کل سوره که میفهمد چی؟ لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویلون یوم اذن لل مکذبین، وای در آن روز بر مکذبان. پس معلوم شد دیگه چی میشه؟ دیگه صف جدا میشه، معلوم میشه کی مکذبه کی نیست. اینجا این دو گروهی که ما باهاشون کار داریم تو سوره مرسلات کیا هستن که فصل قرار اونها رو از هم جدا بکنه؟ اینجا از ظاهرایه معلوم میشه یه گروه چیه اسمشون؟ مکذبین. همونها که قرآن برای اونها چی بود؟ نذر بود، انذار بود. در مقابل مکذبین کیا هستن؟ اگه بخوایم از در لغوی بگیم میشه مصدقین، اما بعداً میبینیم توی سوره که خدا فرموده متقین. حالا میرسیم به آیاتش. نه همونا، کسی تا راستگو نباشه که نمیتونه تقوا پیشه کنه. اینا همون افرادی هستن که اون ذکر براشون عذر هست، یعنی دیگه بقیه شفاعته، دیگه تلاششو کرد، به سعیش قرار پاداش دریافت کنه. ویلون یومئذ لل مکذبین. پس معلوم میشه که همه بدبخت نیستن اون روز، همه بیچاره نیستن. کیا بیچارن؟ اونایی که این همه خدا وعده فرستاد توی قرآن، این همه سوره نازل کرد، اونم توی حجت آخرش علاوه بر 124 هزار تا پیغمبر قبلی که اومدن که بگن یوم الفصل قرار بیاد و حتمیه، باز تکذیب کردن. اون وقته که دیگه حقشونه که هر اتفاقی بیفته. ویل جایی میاد توی قرآن که دیگه اتمام حجت شده و یکی از شدیدترین نفرین های الهیه که کلمه عذاب رو محقق میکنه خدا به هر کسی بگه. و روایت هم اسم یکی از چاه های جهنمه که توی درکات جهنمه. چاه خودش چیه؟ عمق داره نشون میده، یعنی اون پایین ترین جای جهنم. ویلون یومئذ لل مکذبین. اینجا این سیاق تموم میشه. خداییش اگه آدم عاقل باشه همین سیاق کفایتش نمی کنه؟ اون وقت شما هر جای قرآن رو باز میکنید ببینید دوباره خدا داره تلاش میکنه اینا ایمان بیاره، دوباره داره حجت رو تکرار میکنه. الان بیان بگن که قومیا داره سیل میاد، کسی تو رودخونه ماشینشو پارک نکنه. خب اینم به همه بگن، ولی در رودخونه رو نبندن، بگن شما اختیار دارید، ما داریم بهتون میگیم که داره سیل میاد، شما اختیار دارید که الان قبول بکنید این حرف رو یا نه قبول نکنید. دونه دونه افراد اونجا دم در رودخونه وایستاده باشن بگن بهشون، حالا اونجا اختیار بزن، بگن ها خودت میدونی داره سر میاد، میخوای برو میخوای نرو، نرو، ما داریم بهت میگیم نرو، گوش کن، به نفعته، دوستت داریم که میگیم نرو، چون میدونیم اگه بری چه اتفاقی میفته. اون وقت اگه کسی با این هشدار باز نپذیره، باز بره تو رودخونه، سیل میاد قطعیه. اون کسی که خبر آورده خودش بالا بوده، دیده داره سیل میاد، اومده داره خبر میده، یعنی تو حتمیت شکی نیست. کسی اگه قبول نکنه بره بگه که نه بابا حالا کجا معلوم که بیاد، شاید هم نیاد، من باور نمی کنم تو داری میگی سیل میاد، تا خودم نبینم باور. خب میگه برو تا ببین، خودت میدونی، ولی وای بر تو از اینکه بری اونجا و سیل بیاد، خودش خاک بر سر نمیشه، وای دیگه بر... خودش میگه وای بر من. پس این جملات یه جملات حقیقی هن. یه جملاتی نیست که صرفا خدا خواسته باشه یه ترسی ایجاد بکنه و یه چیزی گفته باشه، نه، یه جملات حقیقی هن. دقیقا مثل همین مثال. بله، اون وقت هی داره تذکر میده اون شخص، وقتی داره میرم دوباره بهش میگه ببین هنوز وقت داری برگرد، هنوز تا نیومده بیا، با این که داره میبینه که اون خودش عمدن داره این کارو میکنه، باز تا اون لحظه آخر دست از هدایت بر نمیداره. چرا؟ چون اتمام حجت بهش بشه. وقتی سیل اومد اونو برد به یکی آن خودم کردم، دیدی چقدر گفت هی به من خودم کردم، نخواستم بپذیرم. نه نه قاطی نکنی، قاطی نکنی. اون امر معروف نهی از منکر که خدا توی قرآن گفته تذکر لسانی فقط نیست، به خاطر همین هم شرایطش فرق میکنه، هم موضوع بحث متفاوته، با هدایت فرق میکنه. امر معروف نهی از منکر زبانی، تذکر لسانی فرق میکنه. اون یه بخش کوچکی از اون چیزیه که توی امر معروف نهی از منکر واقعی هست. متاسفانه اسم امر معروف نهی از منکر فقط روی تذکر لسانی گذاشته شده، متاسفانه. یکی از خانوما، حالا اون بحث زیاد داره، بحث معروف و منکر بحث زیاد داره، استادم یه کتاب مفصل براش نوشتن، اونو بخونید. کلن بحث موضوعی امر معروف نهی از منکر توی قرآن ایشون تو کتاب آوردن، یعنی مسئله حل میشه. حالا اینو شما دقت داشته باشی که اینجا خدا داره بیان میکنه با تأکید که اولا اون یوم الفصل واقع هست، حتمیت داره وقوع وعده های قرآن در یوم الفصل، و اون چه که به اون وعده داده میشید در روز بزرگ. روز بزرگ رو چرا آورده توی جهت هدایتی؟ کی میتونه آیش رو بگه؟ تا نگید جلو نمیرم. از کجا؟ ببینید چون جهت هدایتی که اومده توی کتاب دونه دونه کلماتش از رو آیه در اومده. چرا گفت؟ چون یوم الاکبر که نیومده تو آیه، یوم الفصل آورده بود. چرا گفتیم روز بزرگ؟ کلمه شو بگید. در روزی بزرگ که منظور چه روزیه؟ یوم الفصل. این در روزی بزرگ و از کجای آیات در آورد؟ و ما ادراک ما یوم الفصل. کی گفتی؟ شما گفتی؟ خب من نشنیدم. خب پس من نشنیدم. قشنگ واضح بگید، روش تاکید داشته باشید، اصرار کنید، نه اینکه با شک و تردید یه بار یواش بگید اونجا من نشنیدم. اگر یقین دارید به اون چیزی که دارید میگید روش اصرار کنید، بگید آها من اینه همینه. چند بار بگید تا من بفهمم. و ما ادراکه، و ما ادراکه همیشه برای چی میاد؟ برای تعظیم میاد دیگه. پس اینجا میشه چی؟ روز بزرگ. چرا تاکید داشتم حتما اینو جوابشو بگیرم ازتون پیش بریم؟ چون ببینید ما با این دقت ها قراره تدبر بکنیم، حرف داره. یعنی فکر نکن یه چیزیه که بخوای سهل انگاری بکنی و با همینطوری یللی تللی کردن و حالا باشه نباشه و بحث مرگ و زندگیه، مثل اون سیل. الان شما میتونید اون حرف رو شوخی بگیری؟ یه ذره آدم عقل داشته باشه، عقل میگه که احتیاط کن. حالا ممکنه هم نیاد یه جا بتونن جلوشو بگیرن، اما تو احتیاطتو کردی، درسته؟ میگه ببین تو ممکنه تصادف بشه یا نشه، تو کمربند ایمنی رو ببند، تو احتیاط خودت رو بکن، تو دستاتو بشور میری خونه، حالا کرونا بگیری یا نگیری، ممکنه نگیری، درسته؟ 100% که نیست، شما با دست نشستم یه چیزی بخوری ممکنه کرونا نگیری، اما تو احتیاط خودتو بکن. احتیاط شرط عقله. بعد تازه یوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. تازه همه این مثالایی که میزنیم یه قطره در برابر اقیانوس هم نیست در برابر یوم الفصل و عظمتش. پس اینو دقت داشته باشیم روی این کلمات که تو جهت هدایتی اومده، این شدت انذار رو بفهمیم از این سیاق. تحقق خواهد یافت اون روز بزرگ یوم الفصل، شک تو این نداشته باش. در این روز وای بر کسانی که از مکذبان این حقیقت بودن. یعنی دیگه الان از این به بعد تکلیفت با یوم الفصل روشن باشه داری هر کاری میکنی، اون وقت معلوم میشه که تو واقعا مکذب هستی یا نیستی. چون کسی که مکذب یوم الفصل نیست و باور داره حقیقتا به یوم الفصل، دیگه هر چیزی رو نمیگه، هر کاری رو انجام نمیده، هر فکری رو به ذهنش راه نمیده. اینه برنامهش. خیلی راهبردی و کاربردی سوره مرسلات. درسته لرزه به اندام آدم میندازه، ولی جا داره، به جاست، باید به لرزه بعضی موقع آدم. بعد سوره انسان جا داره بیاد سوره مرسلات. سوره انسان خیلی آدم میره توی وادی عشق و معرفت و اینجور چیزا، بعد جا داره مرسلات بیاد خوب حالگیری کنه. حال فکر کردی یه هوی شدی یا عباد الله، کار داریم باها. تا اون لحظه که نفست بالا میاد اگه بترسی از قیامت حله، اگه نترسی از کجا معلوم که تو عاقبتت اون بشه؟ تا اون لحظه آخر. یعنی هیچ لحظه ای نیست قبل از اون لحظه آخر که من بتونم الان بگم دیگه حله، دیگه تموم شد، دیگه ما جزو خوبانیم و الان هر وقت هم دیگه بمیریم فرقی نمی کنه. نه، هیچ کس نمیتونه این حرف رو بزنه جز انسان کامل. سیاق دوم میخواد استدلال بیاره و شاهد بیاره برای تحقق وعده های الهی. چون اون جواب قسم چی بود که ما باید توجه بهش میداشیم؟ انما تو ادونه لواقع، یعنی وعده های الهی که در قرآن که ذکر هست اومده چی هن؟ حتمی هن. حالا میخواد شاهد براش بیاره، سه تا شاهد میاره. خب بعد این که میگه چرا جدا شد، اینجا علم میاد. خود علم اسلوب آغازه، یعنی از نظر ادبی اینجا انفصال ایجاد شد بین دوتا آیه. یعنی الان به وین و یامدل المکذبین از نظر ادبی دیگه هیچ ربطی نداره. بعد این سه تا اسلوب که کنار هم اومده، اینا خودش یه دسته آیه است، یه هدف خاص داره. هدف چیه؟ اومده شاهد بیاره به تحقق وعده های خدا که یوم الفصله. خب حالا این که ما به شما هی میگیم که حتما واقعه، حتما واقعه، نشونه براتون میاریم. علم نهلک الاولین ثم نطبه هم الاخرین. یعنی شما دقت بکنید، یه لحظه نگاه بکنید به قبلیاتون چیکارشون کردیم. مگه ما هلاک نکردیم اولین رو، پیشینیان رو، سپس در پی اونها دیگران رو آوردیم، بعدی هاشون رو آوردیم؟ اینجا بخواد حجت بیاره به تحقق وعده های خدا. شما یه نگاه بکنی پس معلوم میشه که خیلی واضحه برای مخاطب اتفاقاتی که قبلا افتاده، یعنی رسیده به همه مردم. یه فرعون و بلد باشه آدم، جواب این سوالو قشنگ واضح میتونه به آره بله همینطوره. اینا استفهام تقریریه، یعنی میخواد اقرار بگیره از مخاطب. آیا اینطوری نیست که ما هلاک کردیم اولین رو، بعد یکی های دیگر رو آوردیم؟ خب شما هم اگه قبول نکنید به همین سرنوشت دوچار میشین، چون سنت خدا که تغییر نمیکنه. سنت خدا هرگز تغییر نمیکنه. اتمام حجت بشه عذاب میان. چه بسیار اقوامی که اومدن و رفتن قبول نکرده، ما هلاکشون کردیم، هی هلاک کردیم نفرات بعدی آوردیم، هی هلاک کردیم نفرات بعدی آوردیم. یعنی یه عده مؤمن میموندن، نجاتشون میدادیم، از نسل اونها دوباره انسانها متولد میشدن، دوباره دو گروه میشدن. جالبه ها. اولین باری که خدا این کار کرده کی؟ یکی میدونه؟ حضرت نوح. تا قبل از حضرت نوح این اتفاق نیفتاده بوده. خود داستان حضرت نوح اونقدر عجیب هست که آدم میگه دیگه اونایی که اومدن توی کشتی واقعا خالص در ایمان بودن. خب بعد شما ببینید از نسل خالصان مؤمن باز دوباره افرادی به دنیا میان که باز دو گروه میشن، باز دوباره لازمه پیامبران هی تکرار بشن، دوباره اتمام حجت بشه، دوباره اونایی که قبول نمیکنن هی هلاک میشه. قوم عاد، ثمود، اینا قلمبه هاشونن. اصحاب الایکه، یعنی اینا اقوام های مختلفی بودن، معتفکات، قوم های زیرو رو شده. چند تاشو فقط خدا اسم آورده توی قرآن، اینا همیشه سنت خدا همین بوده. قوم لوط، بعد فرعون. چقدر از این داستان خدا گفته؟ اصحاب رس، قوم تبع، هلاک کردیم. خب شما همینو نگاه کنید میفهمید که وعده های خدا محققه. خب همون خدا داره میگه قیامت هست، پس دیگه جای تکذیب نیست. این استشهادی که خدا اینجا میاره که بعد میفهمد کذالک نفعل بالمجرمین، جا داره که بعدش دوباره چی بیاد؟ ویلون یوم الدین مکذبون. این جمله تا آخر سوره تکرار میشه. خب پس معلوم میشه که خدا کار داره با این مکذبین هنوز. و این سوره اتمام حجتی است برای مکذبین. ببینید چند بار تو خود همین سوره این جمله تکرار میشه. اولین حجت سنت خداست در تحقق وعده های خودش. خب این از اولین حجت. جالبه، حالا ما هی قوم ثمود و عاد و فرعون و اینا رو مثال میزنیم، بعضی ما غافل میشیم از اقوامی که خیلی نزدیکتر بودن به ما و خدا هلاک کرده. بعد هلاکت صرف مردن نیست، هلاکت یعنی کلن اسمشون هم نابود میشه. یعنی بعد از الان یزید رو شما ببینیم، یزید مرد، به مرگ طبیعی مرد. آیا مرد یا هلاک شد یا خدا هلاکش کرد؟ الان که شاهد بر هلاکت یزیدیان این هست که الان هیچکی نمیگه من از نسل اینا، هیچکی افتخار به این نمی کنه که من الان بچه یزیدم. کسی هست الان افتخار بکنه؟ من یزیدی هستم، یا اسم یزیدی بذار بر خودش. دقیقا برعکس جریانی که در ظاهر شکست خورد، درسته؟ الان همه اون افرادی که از نسل امامان هستن افتخار میکنن، حتی بعضیاشون اینا که سنیان، حتی اونا هم افتخار میکنن. الان طرف فامیلش حسینی سنیه، اگه افتخارش نبود میره فامیلش رو عوض میکرد، به کسی هم نمیگفت سیده، به همه داره میگه سیده، به همه هم میگه من از امام حسین هم. درست سنی، حالا شاید اسم موجود نشده باشه بهش، اون دیگه خدا میدونه، شده باشه اونم فرقی نمیکنه، به سید بودنش قراره نجات پیدا بکنه. ولی اینو دقت بکنید که تفاوت داره مردن و هلاک شدن. یه مثال دیگه، ابوبکر البغدادی کشته شد، شهید سلیمانی هم کشته شد، یکی هلاک شد یکی چی؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. یکی اونجوری یکی اونجوری. پس این که میگه علم نهله کل اولی، منظور نیست که نگاه کنید هی اومدن مردن رفتن، نه، نگاه کنید ما چجوری اینا رو هلاک کردیم، یعنی کلن نابودشون کردیم رفت. فهل تراله هم من باقیه، یه جوری نابودشون کردیم، هیچ اثری دیگه از اینا شما نمیبینید. همون قوم عادی که ارم از آتل اماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، هیچ اثری ازشون نیست. اینجوری هلاک میکنیم اتونا، حواستون باشه. ویلون یامد للمکذبین، آخر این آیه این معنا رو داره میده، میگه وای بر تو، میخوای با این شاهدی که دارم میارم باز قبول نکنی، وای بر تو، تو هم جزو هلاک شدگان، خودت رو از همین الان بدون اگه میخوای قبول نکنی. دومین شاهد چیه؟ الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما رو خلق نکردیم از یه آب پست؟ آب پست یعنی چی؟ یعنی که تو هیچی نبودی. میخواد تحقیر کنه این انسانی رو که الان خودشو اونقدر بزرگ میبینه که به خودش اجازه میده جلوی حرف خدا بیسته. یه نگاه بکن از چی آفریدیم تو رو، از یه نجاست ما تو رو آفریدیم. خیلی جالبه ها، خدا از نجاست انسان درست میکنه. فجعلناه فی قرار مکین، بعد قرار دادیم، پس قرار دادیم، یعنی مرحله بعد اون آب پست چیه؟ قرارش دادیم در یه قرارگاه مکین محکم و استواری، هرچند الان شل شده الان خیلی شل شده، قبلنا قرار مکین بود، انسان خودش رو از بین برد. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدن ناس. البته مال همه اونجوری نیست، مال بعضی هنوز هم قرار مکین هست، هر کار میکنن شل نمیشه آره اونم امتحانه دیگه. یه بنده خدایی بود، یکی از بچه‌هاش خیلی داغ بود، از اینایی بود که تو زمستون با تیشرت میرفت بیرون، همش اینو میدید هی قصه میخورد، میگفت من خودم کردم. میگفت چون من 4 ماه بود بچه قبلی به دنیا آمده بود، اینو باردار شدم، یکی به من گفتش که ببین اگه نمیخوا شربت زعفران بخور این بچه میفته. میگفت کیلو کیلو شربت زعفران خوردم سره، بعد بچه اصلا کلن داغ شده بود. حالا خدا میخواد به دنیا میاد و هیچیش نمیشه، بعضی ها یه نصف لیوان شربتش از زعفران میخورن میفته بچهشون. حالا این اینقدر خورده، بعد میگفتش که دبه 20 کیلویی دو تا بلند میکردم، بعد باز برای اینکه مطمئن بشم میرفتم بالا کابینت میپریدم پایین. از این کارا کرده بود، بعد باز بچه نیفتاد. یعنی میگم همش دست خداست، قرار مکین اینه ها، قرار مکین. فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم، تا یه زمان معینی معلومی تو اون قرار مکین قرار میدیم شما رو. کم اون خطاب زنده خدا رو فراموش نکنیم. فقدرنا فنعم القادرون، بله، پس تقدیر کردیم. چقدر خوب تقدیر کردیم، پس چقدر ما خوب تقدیر کنندگان هستیم و چقدر قدرتمون زیاده. قادر از قدرته، پس چقدر قدرت داریم. یعنی یه جوری داره جنبندی میکنه اون کلام قبلی رو، خروجی میگیره ازش. یعنی الان از این کلامی که من گفتم اون نکته که تو باید استفاده بکنی اینه که ما چقدر قدرت داریم، برس به قدرت من. اگه قبول نکنی چی؟ ویلون یومئذ للمکذبین. یعنی خلقت خودت رو ببینی باز قبول نکنی دیگه وای به حالت، دیگه وای به حالت. یعنی همینم آدم بشینه روش فکر بکنه کفایت میکنه برای ایمان آوردنش، که بگه همونطوری که منو یه بار آفرید همه چی دست خودشه. پس معلوم میشه وقتی میگه یوم الفصل هست، هست و میتونه بیاره، و میتونه بیاره. اینم استشهاد دوم به تحقق وعده های خدا. سومین شاهدی که خدا میاره برای تحقق وعده‌اش چی هست؟ میفرماد الم نجعل الارض کفاتا. همش هم سوالیه ها، دقت کنید. الم کلا اسلوب استشهاده، یعنی یه جایی میاد که میخواد طرف رو به شهادت بگیره. یعنی تو خودت بگی بله همینطوره، اتمام حجت. آره حجت داره میاره. الم نجعل الارض کفاتا، اگه چشمت کوره هیچ کدوم اینا رو هم نمیبینی، یه نگاه همین الان به زمین زیر پات بکن. آیا این زمین رو ما رام قرار ندادیم؟ الان به این راحتی با این آرامش داری رو این زمین زندگی میکنی؟ احیاءن و امواتا، زنده ها و مرده ها. حالا این زنده ها و مرده ها یعنی چی؟ یعنی هم مسخر زنده ها هم مسخر مرده ها. شما یه لحظه فکر بکنید که اگه زمین مرده ها رو نمیپذیرفت چه اتفاقی میافتاد؟ چقدر خوب میپذیره، قشنگ با آغوش باز اجازه میده بیان بشکافنش، بعد اون مرده رو دریافت میکنه و ذره ذره اون مرده رو هضم میکنه. رام احیاءن و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا و قرار دادیم در آن کجا؟
زمین
رواسی. رواسی از راسی است، به معنای چی؟ به معنای ثابت. چرا صفت راسیه خدا گذاشته روی کوه‌ها؟ شامخات هم یعنی بلند. ما قرار دادیم در اون زمین کوههای بلند، کوههایی که صفتشون این هست که راسیه هستن، یعنی ثبات دارن، محکمن و خودشون هم ثابتن و باعث ثبوت زمین هم هستن. میخ زمین هم و جبال اوتادا و از قیناکم، جالبه، از همون کوهای به اون سفتی و سختی شما رو آب هم میدیم. خیلی جالبه ها. یه مدت آب بیاد بره یه جایی میشوره میبره همه چیزو. جالبه اون کوهای با اون محکمی باز خودشون سرچشمه آبرسانی مردم هستن، تو اون محکم بودنشون هم هیچ اتفاقی نمیفته اگه انسان دخالت نکنه، منفجرشون نکنه. چشمه هایی که میجوشه از کجا میجوشه؟ آبشارا، رودخونه ها، اینا از کجا؟ همش از همه رواسی شام خاطر. اگه این آب ها نبودن که ما آب شیرین دسترسی نداشتیم، آب دریا رو که نمیتونیم برداری بخوریم. خب پس از همه کوه ها ما داریم آب به دست میاریم دیگه. بله خب زیر زمین از کجا رفته؟ تو کوه هاست دیگه اینا، تو کوه ها همه چیه؟ غار. بعد این آبا اونجا خلاصه برنامه ریزی شده براش، اونجا ذخیره میشه، یواش یواش آب میشه، میاد در اختیار مردم قرار میگیره. و از قیناک و ماهن فراتا، ماه فرات، ماه زلال، ماه آبی که بتونید ازش استفاده بکنید. حالا اینجا خدا مثل استشهاد قبلی جنبندی نمی کنه خودش به یکی، خب حالا از این شاهدی که آوردم تو چی خروجی بگیر؟ اونجا خروجی رو گفت به قدرت من پی ببر که ما چقدر قدرتمندیم. فنعم القادرون، پس هر کاری میگیم به نحو احسن انجام میدیم. ولی اینجا خروجی نمیگیره. چرا؟ چون که خیلی چیزها میشه ازش برداشت کرد. الان خود همین سیستمی که خدا آفریده تو نظام عالم آفرینش دلالت میکنه هم بر علم خدا، هم بر قدرت خدا، هم بر حکمت خدا، به همه چی، به لطفش، به مهربونیش، رحمتش، همه اینها رو تو بفهم از این مثالی که داریم میزنیم. خب حالا با همه وجود این خصوصیات باز اگه تو ایمان نیاری وای بر تو. ویلون یوم اذن لل مکذبین. با تهدید شروع میکنه، با امتنان تموم میکنه استشهادها رو که دیگه اتمام حجت کرده باشه. یاداوری شواهد تحقق وعده های الهی با بیانی انذارآمیز بر راستای انذارآمیز رو از کجا آوردیم؟ ویل هایی که اومده انذار هم علاوه بر علم نهلک الاولین، در راستای مقابله با تکذیب تحقق وعده های الهی. درد این مخاطب الان تو این سیاق چیه؟ تکذیبه. پس این درد با این آیات باید درمان بشه. سه تا شاهد خدا آورد که من اگه چیزی میگم تحقق پیدا میکنه، پس بیا بپذیر، وای بر تو اگر نپذیری. این شد سیاق دوم. پس خدا تو سیاق اول حرف اصلی رو زد که حتمیت وقوع وعده های الهی بود. تو سیاق دوم شاهد آورد بر این که من اگه میگم حتمیه، حتمیه، بپذیر که اگر نپذیری وای بر تو. این تا اینجا دوتا سیاق.